Khechari.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
قماندان کندک امن و نظم عامه ولایت تخار در نتیجه کمین مخالفان مسلح کشته شد. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته پلیس در مرکز ولایت هرات یک پلیس کشته شد. در نتیجه وقوع آتشفشان و سونامی در یکی از جزایر اندونزیا حداقل 167 تن هلاک و حدود 750 تن زخمی شدند. مشروع خبرها. قماندان کندک امن و نظم عامه ولایت تخار در نتیجه کمین مخالفان مسلح کشته شد. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 5 صبح امروز طاووس خان، قماندان کندک امن و نظم عامه این ولایت، از کندز به سوی تخار در حرکت بود و در منطقه چهارتوت مربوط به ولسوالی خان‌آباد کندز با کمین طالبان مسلح مواجه شد. در نتیجه طاووس خان با یک تن از اساکرش کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. انعام الله رحمانی، سخنگوی پلیس کندز، نیز کشته شدن قماندان کندک امن و نظم عامه ولایت تخار را تایید نموده، اما جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته پلیس در مرکز ولایت هرات یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، بر رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در منطقه هندوسوزی درب قندهار مربوط به مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته آقای ولیزاده، تحقیقات در مورد عاملان حمله مسلحانه بالا این پوسته امنیتی ادامه دارد. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه چپه شدن یک موتر در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان، 3 کودک کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در بین زخمی های این رویداد نیز 3 کودک شاملند که وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. به گفته مقامات، این موتر در منطقه تتندره ولسوالی نورگرام دیروز از سرک منحرف و به داخل دره سقوط کرده است. حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، میگوید چون وزارت فواید عامه افغانستان به سرک های این ولایت توجه نکرده است، این گونه حوادث اتفاق می افتد.
پیشتان سرکونه پول خامه دی و وقت بانید جدید ترمیمات و در پر امکانات هم در مرکز لخانه نبرابریگی نو متاسفانه کل کل درسی پیخی کیگی.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، سرک های موجود بین پارون مرکز ولایت نورستان و سایر ولسوالی های این ولایت کم عرض و خراب بوده. اکثرا این گونه حوادث ترافیکی در این سرک ها صورت می گیرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه وقوع آتشفشان و سونامی در یکی از جزایر اندونزیا حداقل 167 تن هلاک، حدود 750 تن زخمی و حداقل 30 تن دیگر مفقود الاثر شدند. سوندرا سترایت، یک مقام اداره رویدادهای طبیعی اندونزیا، این خبر را امروز تایید کرد. شاهدان میگویند سونامی ناوقت دیروز در برخی مناطق این کشور سرازیر شد که صدها خانه، هتل و دفتر دولتی را زیر آب کرد. یک مقام اداره کنترل رویدادهای طبیعی اندونزیا گفته است گمان می‌رود شمار قربانیان و زخمی های این رویداد بیشتر شود، چون تا هنوز ماموران این اداره مشغول جمع‌آوری معلوماتند. به گفته مقامات، 24 دقیقه پس از آتشفشان سونامی به وقوع پیوست. در ماه سپتامبر امسال نیز در نتیجه وقوع زلزله و سونامی در شهر پالو و جزیره سولاویسی اندونزیا بیش از 2500 تن هلاک شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمرینات نظامی را در خلیج فارس آغاز کرده است. رسانه‌های ایرانی 22 دسامبر گزارش دادند که نیروهای خاص این کشور در نزدیک تنگه هرمز قدرت نظامیشان را به نمایش گذاشتند. حدود 1/3 حصه نفت جهان از این منطقه می گذرد. یک روز قبل از این تمرینات یک کشتی تیاره بردار آمریکایی به آبهای خلیج فارس رسید. تنش‌های سیاسی بین واشنگتن و تهران در حال افزایش است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیمش در مورد خروج نیروهای این کشور از سوریه دفاع کرد. دونالد ترامپ از طریق تویتر نوشته است نخست نیروهای آمریکایی برای 3 ماه به سوریه رفته بودند، اما برای سالها در آن کشور باقی ماندند. در ادامه پیام آمده است در اصل تصمیم این بود که نیروهای آمریکایی برای 3 ماه در سوریه باشند، اما حالا 7 سال از آن زمان می گذرد. به گفته آقای ترامپ، هنگامی که او رئیس جمهور شد، گروه داعش وحشت را آغاز کرده بود و خود را دولت اسلامی عراق و شام می‌خواند. حالا این گروه تا حد زیاد سرکوب شده، بنابراین کشورهای منطقه به شمول ترکیه باید در مورد بقایای آن اقدام کنند. رسانه‌های آمریکایی در هفته گذشته گزارش دادند که دونالد ترامپ همچنان می‌خواهد که نصف از نیروهای آمریکایی را از افغانستان نیز بیرون کند، اما تا هنوز دونالد ترامپ به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، بار دیگه سلام داریم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. کمیسیون های روابط بین المللی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از این کشور را نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه و جهان نیز تهدید بزرگ می‌دانند.
برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان یک بار دیگه باعث شده میشه که روس‌ها در افغانستان نفوذ بکنند و بعد جهان و منطقه را مورد تهدید قرار بدهند.
در این مورد شماره از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که خروج نیروهای آمریکایی نباید خیلی نگران کننده و جدی گرفته شود.
خروج قوای آمریکایی یک موضوع قابل تشویش نیست، به خاطر از اینکه قوای خارجی اگر امروز نباشه فردا بالاخره برآمدنی است.
مردم در ولایت فاریاب از افزایش جنگ و ادامه ناامنی در آن ولایت شکایت و نگرانی دارند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه به دنبال خواهد آمد. با ما باشید. بله، و پیش از این که به گزارشایی که در عناوین برنامه بود خدمتتان به پیشکش بپردازیم، توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده. گفته میشه که در پست‌های وزارت‌های دفاع و داخل افغانستان تغییرات جدید و تازه رونما شده. کمیل از همکارم نسیم شفق را در استودیو با خود داریم، تازه آمده و معلومات دقیق و عینی تازه را با ما شریک میکنه. سلام شفق صاحب، خوش آمدید.
تشکر. سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. چنان شما یادآوری کردین، در حکم تازه رئیس جمهور آمده که اسدالله خالد به حیث نامزد وزارت دفاع و امرالله صالح به حیث نامزد وزارت امور داخله معرفی شدند. همچنان وزارت دولت در امور پارلمانی معذف شده سوی رئیس جمهور تا آقای خالد و آقای صالح را به حیث نامزدان وزارت امور دفاع و امور داخله به ولسی جرگه افغانستان جهت تایید یا جهت کسب رأی اعتماد معرفی کنه، اما گفته نشده که اینا چه وقت معرفی خواهد شد. باید بگویم که قبل از این طارق‌شاه بهرامی و ویس احمد برمک به ترتیب به حیث وزرای دفاع افغانستان و وزیر داخله افغانستان ایفای وظیفه میکردن و این تغییرات جدیدی است که صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در فیسبوک هم گفته میشد، اما حالا رسما آقای خالد به حیث نامزد وزارت دفاع و آقای امرالله صالح به حیث نامزد وزارت امور داخله معرفی شدن از سوره جمهور.
آقای شفق، قسمی که شما گفتین تا حال تا لحظات پیش که شما خبر تازه را آوردین به گونه شایع در شبکه‌های اجتماعی مطرح بود، حالا من به شما کی است؟
خب ریاست جمهوری طی فرمان حکم را صادر کرده و تنها به این حکم را صادر نکرده بلکه گفته که وزارت دولت در امور پارلمانی موظف است که هم آقای خالد و هم آقای صالح را به ولسی جرگه به خاطر اخذ رأی اعتماد هم معرفی کنه.
خب شفق صاحب، در مورد سرنوشت دو وزیر قبلی، یعنی وزیر داخلی قبلی افغانستان و وزیر دفاع قبلی، چی معلومات دارین؟
در فرمان رئیس جمهور تا هنوز در مورد از اینکه آقای طارق‌شاه بهرامی که قبلا وزیر دفاع افغانستان بود و ویس احمد برمک قبلا وزارت وزیر داخلی افغانستان بود چیزی گفته نشده که آیا به وظایف دیگه گماشته میشن یا نه، در مورد سرنوشت از اونها چیزی گفته نشده.
تشکر. همکارم نسیم شفق بود که خبر تازه را با ما شریک شد در مورد تعیین یا پیشکش شدن دو نامزد وزیر به پست های وزارت داخله و دفاع افغانستان. کمیسیون های روابط بین المللی و هر دو مجلس شورای ملی افغانستان خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از این کشور را نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه و جهان نیز تهدید بزرگ می‌دانند. آنان می‌گویند که اگر در کوتاه مدت آمریکا عساکرش را از افغانستان بیرون کند، این کشور یک بار دیگر با پناهگاه امن تروریست‌ها مبدل خواهد شد. این در حالی است که لیندسی گراهام، یکی از سناتوران کمیته دفاعی آمریکا، نیز نگرانی مشابه داشته است. در این باره آرزو قیاسی گزارش دارد.
کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریست ها مبدل خواهد کرد. داوود کلکانی معاون این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو زدی گفت که اگر تروریست ها در افغانستان به شکل کامل از بین برده نشوند، به منطقه و جهان یک بار دیگر تهدید ایجاد خواهد کرد.
برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان یک بار دیگر باعث از این میشه که تروریست ها در افغانستان نفوذ بکنن و بعد جهان و منطقه را مورد تهدید قرار بدن. افغانستان نیاز به این داره که باید لانه های توریستی از بین بره و صلح تامین شود در افغانستان.
آقای کلکانی تاکید دارد امریکا به هدفش که از بین بردن کامل تروریست ها در افغانستان بود نرسیده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از شماری مقامات آمریکایی که از آنان نام برده نشده نوشته است که وزارت دفاع آمریکا روی این فکر میکند تا نصف نیروهایش که تعدادشان به 7000 تن میرسد را از افغانستان بیرون کند، اما منبع افزوده که این تصمیم تا هنوز نهایی نشده است. در این حال شماری از روزنامه‌های کابل نوشتند که لینسی گراهام، یکی از سناتوران کمیته دفاعی آمریکا، به تازگی گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امنیت بین الملل را تهدید خواهد کرد. به نقل از وی همچنان آمده که اگر عساکر آمریکا از افغانستان بیرون ساخته شوند، این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل خواهد شد. لینسی گراهام از مجلس سنای آمریکا خواسته است تا در مورد نشستی برگزار گردد. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان نیز در مورد تصمیم احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با سناتور آن کشور هم نظرند. فوزیه سادات یکی از آنان در مورد میگوید:
ما هم نظر سناتور صاحبای آمریکا را تایید میکنم، چون به یک بارگی اگر اساکر از افغانستان برای شاید تهدیدهای زیادی باشه به خاک ما.
اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که امریکا قبل از خروج نیروهایش از این کشور باید نیروهای نظامی افغان را خوب تجهیز کند. اما ارگر ریاست جمهوری نوشته که خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان هیچ تأثیر روی امنیت این کشور نخواهد گذاشت و نیروهای امنیتی افغان طوری که در گذشته خودشان را ثابت ساختند از کشور و مردمشان با دلیری کامل دفاع خواهند کرد. این در حالی است که در گذشته مقامات افغان گفتند در افغانستان هنوز هم بیش از 20 گروه تروریستی موجود بوده و به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند.
همچنان در همین مورد برخی از آگاهان امور امنیتی افغان نگرانی‌ها در مورد ایجاد تهدیدات پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بی‌مورد می‌دانند. همکارم آرزو قیاسی با باری عارض، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده بود. در آغاز از او پرسیده که نگرانی‌ها از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی چگونه است؟
من فکر میکنم که خروج قوای امریکایی تا جایی که دیگه روزا خبرش غیر رسمی دست به دست میشه یک موضوع قابل تشویش نیست، بخاطر از اینکه قوای خارجی اگر امروز نباشه فردا سال دیگه و سال دیگه بالاخره برآمدنی است و یک کشور افغان است.
یعنی به باور شما اکنون نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارن که بدون همکاری نیروهای خارجی و همکاری نیروهای امریکایی بتونن از خاکشان دفاع بکنن؟
شما شاهد هستین که از 4-5 سال به این طرف همه مسئولیت امنیتی از امریکایی ها به قوای افغانستان تحویل داده شده و در همین سال ها تمامی عملیات ها دفاع از تمامی ولایات به بسیار شکل منظم از طرف یعنی قوای امنیتی افغانستان صورت گرفته. فکر می کنم در این رابطه زیاد تشویش بکار نیست، حتی ممکن است امی خروج قوا اگر در نتیجه یک تفاهم باشه، یعنی خلیلزاد که به امارات رفته بود، اگر این نتیجه باشه بلکس امیدواری های عزیز یاد است که جنگ ها کم شوا و به طرف صلح قدم های متین برداریم.
فکر میکنین آرسب که با خروج نیروهای امریکایی افغانستان کاملا به حالت خودش تنها گذاشته خواهد شد یا که نه؟
ولی یک نکته بسیار اساسی است که باید متوجه بود، خروج قوای امریکایی یا خارجی به معنای از این نیست که افغانستان تنها گذاشته شد، بلکس ممکن توجه از قبل کده بیشتر شوند و یقین هستم که متحدین غربی در جهت اکمال تجهیز کمک‌های اقتصادی و سیاسی ادامه خواهد داشت و حتی بیشتر خواهد شد.
مصاحبه باری عارض یکی از این کارشناسان مسائل امنیتی را می‌شنیدید که در مورد احتمال نیروهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت می‌کرد. حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی پیشکش می‌کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از منع شدن واردات مرغ‌های پیر خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این اقدام به منظور حفظ صحت افغان‌ها و رشد و انکشاف صنعت مرغداری صورت گرفته است. این وزارت می‌گوید با منع و جلوگیری از واردات این مرغ‌ها، همزمان با اینکه مسئولیت از نگاهی واردات این مرغ‌ها تامین می‌شود، متشبثان خصوصی و مردم تشویق می‌شوند تا در بخش‌های مختلف مرغداری سرمایه‌گذاری کنند. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، حالا این کشور به دلیل ظرفیت تولید 94,000 تن گوشت مرغ به خودکفایی در این زمینه نزدیک شده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید وعده رئیس جمهور در خصوص خریداری وزارت ها از تولیدات داخلی در حال اجرا است. توریالی غوثی معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که در ادامه این اجراات به تازگی 20,000 سیخ گل توسط وزارت شهرسازی خریداری شده است و ابراز امیدواری کرد که همه وزارت ها و نهادهای داخلی و خارجی سایر مواد مورد نیازشان را از تولیدات داخلی خریداری نمایند. آقای غوثی میگوید اگر وزارت ها از تولیدات داخلی بیشتر استفاده کنند، فابریکات بیشتر ایجاد شده و افراد زیادی به کار گماشته خواهند شد. این هم نرخ برخی از مواد مده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 تیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 85 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی.
سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید روند انتخابات ریاست جمهوری را نباید گروگان پروسه صلح نامعلوم کرد. پیرمیادون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت با تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری تا زمان رسیدن به صلح خطرناک است. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای میادون در مورد چگونگی پروسه انتخابات ولسی جرگه و انتخابات آینده ریاست جمهوری پرسیده است.
Thank you very much, Mr. Ambassador, for giving us the opportunity just to discuss some important issue.
تشکر آقای سفیر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با بعض مسائل مهم افغانستان که پروسه انتخابات و پروسه صلح شامل آن می باشد گفتگوی با شما داشته باشیم. از آنجا که دیده می شود اتحادیه اروپا یکی از نهادهای مهم است که تاکید بیشتر روی برگزاری انتخابات در افغانستان دارد، اما اکثریت افغانها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی که در آن مشکلات بی پیشینه به میان آمد و بالاخره با وساطت وزیر خارجه امریکا حکومت وحدت ملی تشکیل شد نامید شدند. حالا یک بار دیگر در کمیسیون های انتخاباتی بحران به نظر می رسد و این کمیسیون ها یک دیگر را با خلاف ورزی از قوانین و اصول انتخابات متهم می کنند. با نظر داشت این مسائل شما از وضعیت فعلی پروسه انتخابات چی تعریف می شود داشته باشید؟
First, let me thank you for this opportunity to have this discussion with you. I hope many people are listening Radio Azadi today.
در آغاز اجازه دهید تا از شما سپاسگزاری کنم که این موقع را مساعد کرده اید. ممکن افراد زیادی رادیو آزادی را بشنوند و آنها در مورد وضعیت نظریات مختلف داشته باشند. شما در این زمینه که برگزاری انتخابات برای اتحادیه اروپا مهم است درست فرمودید. این یکی از اهداف کلیدی استراتژی اتحادیه اروپا برای افغانستان است تا ترویج دموکراسی در این کشور را حمایت کند. بدون شک که انتخابات حسابدهی و مورد قبول عنصر اساسی برای تقویت دموکراسی است. بر اساس این موارد ما از برگزاری انتخابات در 20 اکتبر خوشحال هستیم. در انتخابات گذشته ولسی جرگه رفتن صدها هزار تن زن و مرد افغان به پای صندوق‌های رأی که وقت و انرژیشان را مصرف کرده و خطر جانی را به دوش گرفتن قابل قدر است. حتی برخی ها ساعت ها و همچنان برای روز دوم در انتظار بودند و رأی دادند.
Has been saluted.
It was really a historical day for.
تشکر آقای سفیر. بله این یک روز تاریخی برای افغان ها بود. با آن که طالبان و گروه های دیگر آن را تهدید کرده بودند تا در پروسه رای دهی اشتراک نکنند، اما افغان ها با وجود آن رفتن و رای دادند. اما حالا که دو کمیسیون انتخاباتی میخواهند برخی آرای مردم را باطل اعلام کنند، افغان ها این را به نوع توهین به آرایشان میخوانند. شما در این زمینه چی گفتنید؟
So on that point, of course.
در این نقطه این مسئله جدی است. زمانی که کمیسیون شکایت تصمیم گرفت تا پروسه رای‌دهی در کابل دوباره برگزار شود و دو روز پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آن را رد کرد، از من پرسیده شد. چیزی که به هر دو کمیسیون پیشنهاد کردم این بود که هر دو کمیسیون باید با بررسی وضعیت در نظر داشت قانون اساسی و همچنان احترام به آرای مردم، چون آنان برای رای دادن خطر را به جانشان گرفته بودند، مذاکره کنند. حالا که به یک تصمیم رسیدند و بازشماری آرای کابل آغاز گردیده و طوری که دیده می شود مسئله ابطال آرا دیگر وجود ندارد و به نظر من ما حالا در موقعیت مثبت قرار داریم در تناسب با یک هفته و یا ده روز قبل.
تشکر آقای سفیر. اما برخی از نهادهای ملی و بین المللی که انتخابات افغانستان را نظارت میکنند میگویند که کمیسیون های دوگانه انتخاباتی 50-50 مورد رهبر حکومت وحدت ملی تقسیم شده و اعضای آن به نحو با آرا برخورد سیاسی میکنند. ارزیابی شما از برخورد این دو کمیسیون چگونه است؟
This perception true or not true.
این که این گفته ها حقیقت دارد یا خیر، اما به نفع انتخابات شفاف نیست. هر کمیشنر باید برای تقدیر آرا تلاش کند تا احترام شود و همچنان برای اعتبار پروسه انتخابات که باید به حد اعظم باشد. اگر تقسیمات در داخل کمیسیون های انتخاباتی وجود داشته باشد نباید که بلند شود، باید نشسته مشکلات داخلی را حل کنند. در غیر آن این اعتبار پروسه انتخابات را خشدار خواهد ساخت که نباید شود.
نهادهای ملی وقت ناوقت اعتراضهایشان را در زمینه کارکرد کمیسیون های انتخاباتی مطرح میکنند، اما نهادهای معتبر چون اتحادیه اروپا خاموش است و این نگرانی در مورد اعلان نتایج را در میان مردم به وجود آورده است. اگر در این رابطه کمی وضاحت بدهند که چرا نهادهای معتبر چون اتحادیه اروپا اینا تا بال خاموش نشستند؟
نگرانی ها وجود دارد، اما من به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته می توانم، نه به نمایندگی از دیگر همکاران دیپلمات ما که در جامعه دیپلماتیک هستند. ما هر روز نشست مطبوعاتی نداریم تا این موارد را مطرح کنیم، اما امروز که شما این فرصت را برای ما مساعد کرده اید اطمینان داده می توانم که قبل از انتخابات، در روز انتخابات و پس از آن و حالا که این پروسه بحرانی در جریان است، ما نظریات را شنیده ایم و بررسی های خود را داشته ایم.
شما تا کنون
از این پروسه راضی هستید؟
واضح
است که کاملا راضی نیستیم. زمانی که دیدیم که مردم برای رای دادن ساعت‌ها انتظار کشیدند و برخی ها که در لیست نام‌هایشان پیدا نشد، قابل رضایت نیست. این کافی نیست. رضایت بخشم نیست. مردم رای دادند. چیزی که حالا نیاز است این است که باید با آرایشان ارج گذاشته شود و پروسه شمارش پایان یابد و هیچ شایعه‌ای در مورد فساد وجود نداشته باشد. این کاملا واضح است، چون ما هم در این پروسه با کمک مالی که کرده ایم دخیل هستیم. ما با تیم‌های خود برنامه‌های ارتقای ظرفیت را برگزار کردیم، نه تنها به نفع دو کمیسیون بلکه برای این جوها و نهادهای دیگر هم. دیگر این که انتخابات جزء پروسه جهانی است که برای سال و ثبات افغانستان است. از این لحاظ ما هیچ را برسانیم، اما اگر کوتاهی از ما باشد بدون شک برای حل آن اقدام
میکنیم. اتحادیه اروپا با صورت مستقیم از آغاز پروسه تا کنون نظارت مستقیم از این روان داشته است یا
خیر؟
باید تکرار کنم که به دلیل مسائل امنیتی ناظرین مستقیم از سوی اتحادیه اروپا وجود نداشت. در اکثر کشورهایی که امنیت آن ضعیف باشد، ما برنامه نظارت را ایجاد میکنیم. اگر هزاران و یا صدها تن را نتوانیم، حداقل ده ها تن از ناظرین را در سراسر کشور و یا مناطق مشخص موظف میسازیم. اما نظر به وضعیت امنیتی در افغانستان این بار ممکن نبود. یک تیم کوچک از متخصصین را داشتیم که در مورد انتخابات و پروسه آن نظریات ارائه میکردند، اما ناظرین را استخدام کرده نتوانستیم. ما از افراد ناظرین و کاندیدای موفق و ضعیف همه که در آنجا بودند شنیدیم و ما هم باید که محتاط باشیم.
تشکر آقای سفیر. با نظرداشت فعالیت های دو کمیسیون انتخاباتی، برخی ها با این باورند که این کمیسیون ها توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. نظر شما چی است؟ آیا این کمیسیون ها می توانند انتخابات ریاست جمهوری را به وقت تعیین شده آن برگزار کنند؟
Just a couple of weeks ago, I think it was the
حدود دو هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در 20 اپریل سال آینده میلادی برگزار می‌گردد. این تاریخ نه زود است و نه هم دیر. اما تصمیم گیری در مورد ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات و اینکه آیا این کمیسیون آماده است یا خیر، کار اتحادیه اروپا نیست، ولی حمایت نمودن از آن وظیفه ما است.
مصاحبه سفیر اتحادیه اروپا در کابل را میشنیدید که در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری که گفته است نباید پروسه انتخابات گروگان صلح گرفته شود، مصاحبه مفصل داشتند. مردم در ولایت فاریاب از افزایش و ادامه مشکلات امنیتی و ادامه جنگ در این ولایت شکایت و نگرانی دارند. این شکایت کنندگان خواهان عملی شدن هر چه زودتر صلح در افغانستانند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم گزارش دارد.
گفتگوهای صلح میان طالبان و برخی کشورهای منطقه که مردم افغانستان را بیشتر از هر زمان امیدوار کرده است. قسمت شمال افغانستان به خصوص ولایت فاریاب گواه جنگ و ناامنی بیشتر نیز شده است. شماری از باشنده های فاریاب و فعالین مدنی با بیان این مطلب میگویند آنان از جنگ و ناامنی خسته شدند و برای صلح بیشتر از همه نیازمند میباشند. اسدالله و خان الدین، دو تن از آنان، در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
ما اول از خشکسالی متضرر شدیم و حالا از داعش ناامنی یک بدبختی دیگری در فاریاب است. تمی شود که میان حکومت و طالبان صلح می شود. من میگم که همین صلح زودتر شود. همین ناامنی است که کار نیست، بیکاری است، اکثریت خانواده ها برخوردن نان ندارند، پوشک ندارند، جای ندارند. اگر صلح نشود و یا آرامی به میان نیاید، ما مردم فاریاب تباه می باشیم. ما آرامی می خواهیم، صلح می خواهیم، امنیت می خواهیم.
گرجوان، یک دولت آباد، کجا سبز پوشتن تن ولسوالی دیگر هم به دست طالبان، صلح زودتر شوه. ما مردم بیخی بی حد بی اندازه بیزار شدیم و بس است. ما مردم صلح می خواهیم.
ولایت فاریاب که با داشتن نقاط استراتژیک و مهم دروازه شمال نیز نامیده می شود، طالبان در این اواخر حجم فشار را به این ولایت بیشتر و سنگین تر ساختند. مردم در فاریاب تنها به نتیجه گفتگوهای صلح چشم امید دوختند. در همین حال برخی از فعالین مدنی در این ولایت با ابراز نگرانی از تشدید ناامنی ها میگویند مردم در سطح ولایت و اولسوالی هایی که زیر تهدید ناامنی ها قرار دارند به امورات یومیه ایشان رسیدگی کردن نمی توانند و آنان همچنان امیدواری می کنند تا پروسه صلح نتیجه بدهد. زلمه عزیزی یکی از آنان در این مورد چنین میگوید:
امیل از که ما صحبت میکنیم مردم در کل در سطح ولایت فاریاب، هم در مرکز ولایت و هم مشخصا اولسوالی هایی که زیر تهدید مخالفان مسلح دولت قرار داره به امورات یومیشون به درستی رسیدگی نمیتونن، کسب و کارشان فلج است، مشکلات کلن وجود داره، وضعیت مردم دردناک است، در اکثر مناطق آواره هستن، مواد ارتزاقی، مواد خوراکی جای بدباش ندارن. اما ما امیدوار هستیم یکی پروسه صلح را که حکومت افغانستان در سطح کلان ملی در پیش گرفته و نتیجه بده.
به گفته برخی از آگاهان 80% خاک این ولایت در تصرف مخالفان مسلح دولت می باشد. مردم در این ولایت بر علاوه از ناحیه خشکسالی از جنگ و ناامنی نیز متضرر شدند. تلاش کردیم در این مورد نظر مسئولین محلی را در فاریاب بخصوص مقام ولایت را داشته باشیم، موفق به آن نشدیم. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
و به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشون میده که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما تقدیم کند.
رئیس جمهور افغانستان در یک فرمان اسدالله خالد را به حیث نامزد وزارت دفاع و امرالله صالح را به صفت نامزد وزارت داخله معرفی کرد. قمندان کندک امن و نظم عامه ولایت تخار در نتیجه کمین مخالفان مسلح کشته شد. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته پلیس در مرکز ولایت هرات یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه چپه شدن یک موتر در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان 3 کودک کشته و 13 تن زخمی شدند. نماینده ایالات متحده ای امریکا در ائتلاف بین المللی بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش از وظیفه‌اش استعفا کرد. در نتیجه وقوع آتشفشان و سونامی در یکی از جزایر اندونزیا حداقل 167 تن هلاک، حدود 750 تن زخمی و حداقل 30 تن مفقود الاثر شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمرینات نظامیش را در خلیج فارس آغاز کرد. و رئیس جمهور امریکا از تصمیمش در مورد خروج نیروهای این کشور از سوریه دفاع کرد.
و طبق وعده حالا هم برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما با برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرده. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ننگرهار در دو اقدام جداگانه بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه‌ای که سوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که در اقدام نخست، پلیس مبارز علیه مواد مخدر 395 کیلوگرم چرس را که در دو موتر جاسوسی شده بود، هنگام کشف و ضبط کرد که قرار بود از ولسوالی سرخرود به شهر جلال‌آباد قاچاق شود. در رویداد دوم، 14 کیلوگرم چرس زمانی به دست پلیس افتاد که یک قاچاقبر قصد داشت آن را از ولسوالی بهسود ننگرهار به یک ولسوالی همجوار قاچاق کند. قابل یادآوری است که 3 تن در پیوند به این دو رویداد قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. پلیس کابل با انجام عملیات در مناطق مختلف این شهر بیش از 10 پرچون فروش مواد مخدر را دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل با انجام عملیات در نقاط مختلف شهر 16 پرچم فروش مواد مخدر را یک جا با بیش از 2 کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نشاورد دستگیر کرد. با گفته آقای یادگاری در هفته‌ای که گذشت به شمول کابل در چندین ولایت عملیات انجام شد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته گذشته 62 عملیات را در مرکز و ولایات اجرا نموده که در نتیجه مقدار 654 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو را کشف نموده. 71 تن مظنون در پیوند با قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیده که از جمله بازداشت‌ها یک نفر پلیس و یک نفرم طبقه اوناس میباشد.
قابل یادآوری است که همزمان با افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در شهر کابل، تعداد پرچون فروشان نیز افزایش یافته و سبب دسترسی آسان جوانان به مواد مخدر شده است. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارز علیه مواد مخدر نزدیک به 30 تن را محکوم به مجازات کردند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارز علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 26 تن که در پیمان به 21 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، طی جلسات علنی در مرکز عدلی و قضای مبارز علیه مواد مخدر محاکمه شدند و 3 الی 17 سال حبس محکوم به مجازات شدند. با گفته آقای موحد، در هفته ای که گذشت نیز 21 تن از سوی نیروهای افغان در 9 ولایت کشور به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شدند. قابل یادآوری است که از نزد این 21 تن 127 کیلوگرم هیروئین، 65 کیلوگرم تریاک، 1469 کیلوگرم چرس، 12 کیلوگرم شیشه و 1985 قرص نشاور تابلیت تا به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند. گزارش داریم از ولایت ننگرهار که در آنجا عالمان دین با صدور یک فتوا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانستند.
علما از طریق منابر در رابطه به حرام بودن مواد مخدر تبلیغ کردند.
مصاحبه داریم با دکتر محمد ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
کاهش تقاضا به مواد مخدر یکی از اولویت‌های مهم استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.
داستان یک دکتر را خواهیم شنید که به مواد مخدر معتاد شده.
فهمیدم که از روز چقدر خطرناک است. ایده به طرف دماغ خود بردم، به صورت انشاخی در بینی خود کش کردم.
و در پایان یک درامی جالب داریم. مطلب نخست برنامه را از نشست شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تولید تریاک در افغانستان آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما تأکید می‌نماید که هنوز تولید تریاک به پیمانه زیاد در افغانستان صورت می‌گیرد. یوری فیدیتوف، رئیس اداره UNODC در نشست شورای امنیت سازمان ملل که در رابطه با افغانستان برگزار شده بود، گفت که تولید تریاک در افغانستان تهدید جدی را متوجه صحت افغانها و امنیت این کشور ساخته و نیاز است تا مبارزه جدی علیه آن صورت گیرد. با این حال، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل تولید مواد مخدر را در سالهای آینده یک مشکل جدی برای افغانستان می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که در بخش تهیه کشت بدیل و همکاری با دهقین و کمک‌های مالیشان به افغانستان ادامه دهند. شرح موضوع در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
نشست شورای امنیت سازمان ملل که بروز دوشنبه به هدف بحث روی وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد، گفتگو روی چگونگی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بخشی از بحث این نشست را تشکیل می‌داد. یوری فیدیتوف، رئیس دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که از طریق سکایپ به این نشست سخنرانی می‌کرد، گفت با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، هنوز نیز در این کشور به پیمانه زیاد تریاک تولید می شود. آقای فیدیتوف هشدار می دهد که در کنار تهدیدی که از ناحیه مواد مخدر متوجه صحت افغانها است، عواید غیر مشروع از درک مواد مخدر نیز امنیت این کشور را با مخاطره روبرو کرده است. هرچند سطح کشت کوکنار کاهش یافته، اما هنوز نیز تولید تریاک به پیمانه زیاد صورت میگیرد و استفاده از آن نیز زیاد است. دوام این وضعیت تهدید جدی را متوجه صحت و سلامت مردم افغانستان ساخته و نیاز مبارزه جدی با آن دیده می شود. نمایندگی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کابل بر اساس استراتژی منطقوی ما در هماهنگی با دولت افغانستان با مواد مخدر مبارزه می کند. بر بنیاد سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره UNODC طی سال 1397 و مقدار 6400 متریک تن تریاک در افغانستان تولید گردیده است که در مقایسه به سال گذشته 29% کاهش را نشان می‌دهد. نماینده ایالات متحده آمریکا بر تلاش‌های مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی برای حفظ کاهش موجود در بخش کشت کوکنار تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر همچنان در سال‌های آینده به عنوان یک مشکل جدی باقی خواهد بود. روتنی هنتر، هماهنگ کننده برنامه‌های سیاسی آمریکا در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت صحبت می‌کرد، از حکومت افغانستان خواست تا در تطبیق برنامه‌هایش در بخش مبارزه علیه مواد مخدر جدی عمل کند.
با وجود کاهش در سطح تولید مواد مخدر در سال 2018 میلادی، واضح است که مواد مخدر در ماه‌ها و سال‌های آینده با عنوان یک چالش موجود بوده و نیازمند مبارزه جدی است. ما باید بالای این چالش تمرکز داشته باشیم و تلاش نماییم تا سطح تولید کاهش یافته و محو مزارع نیز به عنوان راه حل در نظر گرفته شود. باید به حمایت خود از نیروهای تنفیذ قانون دولت افغانستان ادامه دهیم و مهمتر از آن این که در بخش تهیه کشت مشروع و بدیل با دهقین افغان همکاری صورت گیرد. ما از حکومت افغانستان نیز می خواهیم که استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر و پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر را باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
تلاش کردیم تا در رابطه با موضوع نظر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مسئولان این وزارت حاضر به مصاحبه نشدند. با توجه به نقش پررنگ خشکسالی در کاهش کشت کوکنار در سال روان، آگاهان به این باورند که این کاهش طبیعی بوده و نیاز است تا حکومت افغانستان و جامعه جهانی اقدامات پیشگیرانه را روی دست گیرند. اشرف ناصری، والی پیشین زابل و تحلیلگر سیاسی، از حکومت افغانستان می خواهد تا در تفاهم با دهقین و جلب همکاری جامعه جهانی دهقین را به عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشت بدیل تشویق نماید.
در گزارش همکار ما مرسنین ارسلا شنیدید که سازمان ملل تأکید بر مبارزه جدی علیه تولید تریاک در افغانستان کرد. مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید، اما اکنون به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می رویم و از حرام دانستن مواد مخدر گزارش داریم. عالمان دین در ولایت ننگرهار با صدور فتوا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام خواندند. اعضای شورای علمای ولایت ننگرهار که در شهر جلال‌آباد گرد هم آمده بودند میگویند کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و مسکرات از نظر دین اسلام حرام بوده و علمای دین مسئولیت دارند تا از طریق منابر مساجد و تکایا در رابطه به حرمت آن به مردم آگاهی دهند. ادریس صافی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار، این اقدام علمای دین را گام مهم در مبارزه علیه مواد مخدر می‌داند و می‌گوید که این فتوا با آنان در بخش آگاهی عامه نیز کمک خواهد کرد. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
ده‌ها تن از علمای دین و ملایمان مساجد 22 ولسوالی ولایت ننگرهار در شهر جلال‌آباد گرد هم آمدند و پس از بحث‌های طولانی در رابطه با حرمت مواد مخدر فتوا صادر کردند. مولوی نثار احمد پادشاز و شورای علمای ولایت ننگرهار میگوید کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از نظر دین مقدس اسلام حرام است و استفاده از آن نیز در دین اسلام گناه پنداشته می شود. مولوی پادشاز ملایمان مساجد می خواهد تا با استفاده از این فتوا از طریق منبرهای مساجد به مردم آگاهی دهند.
علما از طریق منابر در رابطه به حرام بودن مواد مخدر تبلیغ کردند. و نیاز است تا در مناطقی که کوکنار کشت می شود دهقین باید از کشت آن دست بردارند و به جای آن به کشت های حلال همانند گندم و سبزیجات رو بیاورند. در هیچ جای شما شاهد نیستید که یک دهقان حتی 20 سال هم کوکنار کشت کرده باشد و وضع زندگی و بهبود یافته باشد. زندگی جوړه
کړی. با اساس سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، ننگرهار از جمله 10 ولایتی است که در سال 2018 میلادی بیشترین کشت کوکنار در آن صورت گرفته است. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار و هدف نظر علما در رابطه به حرام بودن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در مبارزه علیه مواد مخدر مهم می‌داند. آقای صافی میگوید با تبلیغ این فتوا از طریق خطبه های نماز جمعه در مساجد آگاهی بیشتر به مردم داده خواهد شد.
قرآن و حدیث مانگا ثابت است که مثلا
اگر علما با استناد به قرآن و حدیث ثابت سازند که کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر حرام است، من مطمئن هستم که این کار آنان با ما خیلی همکاری خواهد کرد، خصوصا در مناطقی که در آنجا مردم آگاهی ندارند.
همزمان با افزایش کشت و تولید مواد مخدر در ننگرهار، تعداد معتادین مواد مخدر نیز در این ولایت با گذشت هر روز بیشتر شده و مشکلات بزرگ اجتماعی را به میان آورده است. تمیم معروف معاون والی ننگرهار میگوید در کنار آگاهی عامه، آنان در نظر دارند تا برنامه معیشت بدیل را در سال روان زودتر آغاز کنند تا دهقین قبل از کشت کوکنار کشت بدیل را در زمینهایشان زرع کنند.
امسال ما تلاش ها را قبل از وقت آغاز کرده ایم، یعنی پیش از آن که کوکنار کشت شود و بعد اقدام شود، به جای آن با مردم محل و دهقین دیدارهایی داشتیم و آنان تعهد کردند. برای اینکه این تعهد قوی تر شود، امروز ما علما را فرا خواندیم تا علما بر بنیاد فرموده های اسلام بر ضد مواد مخدر فتوا صادر کنند و آگاهی آمد در میان مردم نیز بیشتر شود.
با گفته معاون والی ننگرهار، از آغاز سال جاری شمسی تا حال نیروهای افغان توانستند بیش از 800 هزار کیلوگرم مواد مخدر و 100 لیتر مشروبات الکلی را هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نمایند.
نیلاب نظری بود که گزارش مرسلین ارسلا همکار ما را ارائه کرد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام شنونده هستید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با دکتر ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با سایر ادارات مسئول از آغاز سال روان شمسی تا حال بیش از 2000 معتاد مواد مخدر را از سطح شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال دادند. اما تعداد زیاد از این معتادین پس از تداوی و رخصت شدن از شفخانه دوباره به مواد مخدر رو می آورند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به علت رو آوردن دوباره معتادین تداوی شده به مواد مخدر با دکتر محمد ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به اولویت ها و موثریت پالیسی کاهش تقاضا پرسیده است.
کاهش تقاضا به مواد مخدر یکی از اولویت های مهم استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر می باشند که در ستون سوم استراتژی قرار دارد.
یکی خو کاهش تقاضا است و یکی هم وقایه است. آیا فکر نمی کنین که وقایه مهمتر از این است که ما بریم به طرف کاهش تقاضا؟
کاهش تقاضا در مجموع تمام فعالیت هایی که در بخش کاهش تقاضا انجام میشه، چی وقایه باشه، چی تداوی باشه، چی کاهش اضرار از مواد مخدر باشه، در برگیرنده کاهش تقاضا می باشد.
با توجه به این که تعداد معتادین با گذشت هر روز بیشتر میشه، فکر نمی کنین که پالیسی که در بخش کاهش تقاضا روی دست سیاه در نظر گرفته شده و عملی است موثریت چندانی نداشته؟
پالیسی ملی کاهش تقاضا که در سال 1391 ساخته شده تا 5 سال امو پالیسی بودن که در اون وقت تعداد معتادین در حدود 9,20,000 بودن. با اساس اونمو 9,20,000 پالیسی ملی کاش تقاضا سخته شد، چون وقت بعد از 2009 سروی دیگه که از طرف INL و وزارت بازار مواد مخدر انجام شد، معلوم شد که گراف معتادین به بسیار زودی بالا رفته بود و استعمال کنندگان مواد مخدره که به شکل منظم استفاده میکنند 2.4 میلیون میباشند.
یک ریاست به نام کاهش تقاضا در چارچوب وزارت صحت عام فعالیت میکنه. فعالیت های شما آیا یک تداخل وظیفه‌ای به وجود نورده و یکی چقدر شما با هم در هماهنگی کار میکنین؟
او فقط یک مدیریت است که پروگرامای تطبیقی را به عهده داره و به نام برنامه ملی کاهش تقاضا است، نه ریاست کاهش تقاضا. با هماهنگی کامل ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر این وزارت، اونا پیش میره، پلانا استراتژی و پالیسی برشان ساخته میشه و اساس پالیسی ملی کاهش تقاضا اونا پلانای خود ترتیب میکنه و پلانای خود پیش میبره و مدلایی که در پالیسی پیشنهاد شده همون مدل را تطبیق میکنه.
بعضی از معتادین و اعضای خانواده معتادین اینا میگن که وقت معتادین جمع آوری میشن و تداوی میشن، بعد از رخصت شدن شفاخانه اینا دوباره به مواد مخدر رو میارن. علت چی است؟
تداوی اعتیاد باید داوطلب باشه. یک کسی که ذهنن آماده نباشه که ما مواد ترک کنیم، چطور او را با زور او را میاره تداوی میکنه وقتی که مواد مخدر در شهر دسترسی آسان برشان باشه؟ هر قدر او را نگاه کنه تا 3 ماه، تا 4 ماه، تا 45 روز، تا 2 ماه او را ما نگاه میکنیم در بخش تداوی، چون تداوی اعتیاد میگه که تا 2 سال الی 3 سال ای باید تعقیب شو که دوباره با مواد مخدر رو نبیاره و عواملشان از بین برده شو. وقتی که تداوی میشه، پاک میشه، دوباره به جامعه که تقدیم میشه، یک علاجش خویی است که ای به سرپناه است. مشکلی است که از اینجا که فارغ میشد جایش نیست، دوباره به مکسای میره که او مواد مخدر استعمال میکنند، چون ای یک مرض دماغی هستن.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که با دکتر ناصر شریفی درباره اعتیاد مجدد معتادین و اولویت های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده بود. حالا در این قسمت برنامه داستان یک معتاد را میشنویم. دکتر سیاوش باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا است. سیاوش در کنار دکتر طب فعال مدنی نیز است، اما پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه‌اش را ترک کرده و 6 ماه می شود که فرزندانش را نیز ندیده است و حالا بیرون از خانه در دامنه های تپه سرای شمالی بسر می برد و برای پیدا کردن پول خرید مواد مخدر مزدورکاری می کند. این که وی با چی مشکلات دیگر روبرو شده است، داستانش را به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
ما در سابق یک فعال اجتماعی بودم، سیاست دوست داشتم، دکتر طب بودم، ما جلوی استخوان هستم. دیگه عملیات زیادی انجام دادم در افغانستان، اما زمانی شد که با بدبختی بسیار عظیم و بزرگی روبرو شدم. زمان شفاخانه بود در یکی از نقاط کابل، معتادین مواد مخدر تداوی میکردم. زمانی که یارم من از سایه در افتاق میبردم، احساس خستگی میکردن. من یک احساس ما پیدا میشد که شما چقدر ناتوان هستی، شما جوانا این چی هست که شما نمیتونید مقاومت بکنید در مقابل از این؟ فلیازا ایرا به عنوان یک تجربه هم من خواستم که ببینم که آیا قدرت از این انسان ها دارن که با مواد مخدر آلودشون پس دوباره باز بکنن. روز اول من یک مقدار از این پیش کسی گرفتم، رفتم در تشناب. این دستم بود، فکر میکردم که یک آتش داغ یا کوغی دستم است، با وجودی که میفهمیدم که از راه ریزی چقدر خطرناک است. این به طرف دماغ خود بردم، به صورت انشاخی در بینی خود کش کردم، بس فرداش هم استفاده کردم پس فردا. اما زمانی که میخواستم این را بس بکنم، من دیدم که اعراض قطع دوایی پیش من پیدا شد، 8 ریزی، فاجعه کشی. چون یک دکتر بودم میفهمیدم که علتش مورفین هست، یعنی من روا داشت که پس دوباره باید مصرف بکنم. مصرف کردم و تا امروز مصرف کننده هستم. با خواهی نخواهی مواد مخدر نظر به مقدار مصرفش از پیش آدم همه چیز میگیره. انسان تنبل میسازه، انسان بیکارا و حرزه تربیه میکنه و جامعه. در قدم اول آدم فراموش میکنه که کی هست، چه هست. انسان باید در یک گوشه باید بخزه، بدتر از یک ایوان زندگی بکنه. به مرور زمان ناشتایی است زمانی که آدم وظیفه را خوب شغل نداشته باشه، پولی هم پیدا کرده نمیتونه. تصادم زمانی که صدمه دید دیگه خانه نرفت. در تپه سرای شمالی بودم، اولادی را که اگر یک روز نمیدیدم واقعا دق میشدم، برای 6 ماه ندیدمش. یکی از مسلکای من مرا یک روز سرای شمالی دید، گفت که تو فلانی نیستی. من گفتم من نیستم، نه. اما او آدم سر خودش شور داد و مرا شناخت. سخت خجالت زده شدم، یک گوشه ای رفتم، به حال خود گریه کردم. گرسنگی موضوعی بود که همیشه ما را رنج میداد، همه متادین را رنج میتن. من شاهدی از این هستم که دولت بسیار بد یخشان زد مردن، گرسنگی کشتشان، مدیدن که تا پوستهای حنا را خورده بودن. ایالت ما را هم رنج میداد، تمام عوامل طبیعت دست به دست هم میدن، باد و باران و آب و خاک و دیگه همه معتاد آزار میدن. قلم کنار گذاشته بودم و تناب گرفته بودم، در مارکت میوه کار میکردم، روزانه مقدار مثلا 300-400 افغانی کار میکردم و بسیار مشکلات، باید وزن پایین بالا میبردیم، خسته کن بود. زمانی که میامدیم در ظرف کمتر از یک ساعت همه ایز با مصرف میرسید، یعنی 10 افغانی پیسی یک قرصنان در پیش ما باقی نمیمان. یک قیچی برنده و تیزی را گرفتیم و اندام خود بند دارات که زنده هستیم جدا میکنیم. بسیار سخت است، هرگز به طرف مواد مخدر نریم.
داستان غم‌انگیز دکتر سیاوش را شنیدید که حالا به مواد مخدر معتاد است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش پایانی برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. هر دوی آنان به دواخانه می روند و از دکتر می خواهند که به آنان تابلت بدهد، اما محمود دست به جیب برده و به جای پول تفنگچه را بیرون می کند. این که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، این را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت باشه، تو کیستی؟
مخو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یار هستیم؟ ما مثل تو عملیستم او بادار.
اینه تو بگو زراور که عملیستم.
اما بیبی که تو مثل ما عملی سخی نیستی، امی که مرا دیدی او چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تحال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است، پلیس ایران مرا بزرگ کشید، ما عملی امی گلیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
ای گلیا خود در دواخانه پیدا میشه، اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چی که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخوایه، بیاز و رنگ روخ از عملیاز که رفتی پشت کله تا بخار بگویش که گلی جان در دی ربته دواخانه، والا میفهمم گلی را میتید باز.
آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم، تو از مکت از زیاد کتش بلد هستی، گولی را تو بخوای پیسشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم برو. چند دانه میخری؟
یارا دل ما خواست که خوب زیاد بخرم، چی هر روز دواخانه رفته بریم، دقیقه پیسش نشو، ما پیسه دارم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. بجو
خوب برو که آل زود بریم، مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم برو. اینی توان خانم و گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
سعیست بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
و علیکم السلام، بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
ایندیوال و میمان آمده و زود پس میره، در منطقه از یا ای گلی پیدا نمیشه، خود زیاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده. اینه بیدی
بیتی یارم، من میگم زنده خوب باشی،
خوب بیادر بده پیسیش دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه ما پلیس هستم.
قماندان صاحب دواخانه ما قانونی است. اینه اینی جواز مسین سایل کنین. این گولیام صاحب قانونی است. در دواخانه پیدا میشه. دکترها این گولیا را برای مریضا میتن.
تو حال کتما چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است. اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب ما گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. این دواخانه است یا ساقیخانه؟
کماندان صاحب من را الابتن باور کنین من بیگناستم.
چوب شو. من بیگناستم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناستی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله کماندان صاحب.
دستای زیر بسته که ادم اوتر بالایش که قبضه ببریم. امیتر
بجانوشم کماندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو زادی تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد برنامه جدید از رادیو زادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.